الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرنا این شد صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشریف که می فرماید مادة الامر مشترک است لفظاً ما بین الطلب فی الجمله و ما بین معنی الشیء. عرض کردیم این تمام نیست علا اطلاقه، حیثون که در بعض الموارد لفظ امر استعمال می شود ولیکن لفظ شی در اون موارد استعمال نمی شود. امر به معنا طلب نیست در اون موارد، بله، ولیکن به معنا شی هم نیست. کما این که فرموده بودند لفظ الامر مشترک است ما بین الطلب و ما بین معنایی که در لغت فرس از او تعبیر به کار می شود، عرض کردیم این هم علا اطلاق صحیح نیست، حیثون که در بعض موارد لفظ الامر استعمالش صحیح است و لفظ کار در اون موارد استعمالش صحیح نیست. مثلا اگر کسی مؤلفی کتابی را که تألیف می کند در مسئلهی وارد بشود و بگوید و ینبغی هنا تقدیم امورین، اونجا نمی تواند بگوید که سزاوار از کارهایی را مقدم کنیم. امر اونجا به معنا کار نیست و به معنای طلب هم نیست. کما این که در بعض موارد، بله، که برای صاحب کفای عرض می کردیم امر به معنا طلب نیست و به معنا شی هم نمی شود بوده باشد، مثل و ما امر فرعون برشید، اونجا به معنای طلب امر اگر نبوده باشد، محتمل است امر اونجا به معنا طلب باشد. اون فرمانی که فرعون داده بود مراد از امر اون فرمان بوده باشد. اگر قبول بکنیم که به معنای فرمان نیست، به معنای شی هم نیست، چون که و ما شیء فرعون برشید گفتیم این استعمال رکیش است. یک کلمه این را باقی مانده است این را هم بگویم. بعضی ها چند اینجور فرمودند که لفظ الامر اطلاقش منحصر است با مواردی که شی از قبیل عرض بوده باشد، و اما لفظ شی اطلاق می شود هم در موارد عرض و هم در موارد جوهر. موجود خارجی ما در ممکنات جوهر است و عرض است، دیگر در ممکنات اینجور است. شی اطلاق می شود هم به جواهر هم به اعراض، اما لفظ امر که به معنای طلب نبوده باشد، به معنای آخر بوده باشد، بلکه لفظ الامر در جواهر اطلاق نمی شود. نمی شود گفت الحجر و امرون. این مجرد دعوای از این شخص است. این چی گفت این اطلاق درست نیست و صحیح نیست؟ حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن امرا مذکورا. چرا غلط بوده باشد؟ هر دو به یه معناست. انسان هم که از جواهر است، از اعراض نیست. اونی که ما فقط این بله جزم به او داریم، او این است که لفظ الامر مشترک ما بین دو امر نیست، باید مشترک ما بین سه معنا بوده باشد. یکی طلب که گفتیم، یکی شیعی که صاحب الکفایه فرمود، یکی هم این کاری که اخیراً عرض شد. این لفظ امر مشترک ما بین این ستاست. توجه کردید؟ مثلا ینبغی هنا تقدیم امورین، یعنی تقدیم اشیاء، این اشیاء را مقدم بکنیم، اون اشیاء ولو مطالب بوده باشد. توجه کردید؟ این عیبی ندارد. و اما مشترک ما بین دوتا بوده باشد، این با موارد استعمال زور در نمیاد. بعد صاحب الکفایه قدس الله سره می فرماید که این امری که این معانی گفتیم این یه معنای اصطلاحی هم داره. مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح اصولیین است، یعنی اصولیین در لفظ امر یه اصطلاحی دارند. اون معنای اصطلاحی کدام است؟ القول المخصوص. اون قول مخصوص را امری میگویند. مثلا اون مولایی که به عبدش میگوید اضرب، این صیغه افعل را اصولیین امری میگویند. یا فرض کنید مولا به عبدش بگوید بر این که امرت کبی کذا، این امرت کسیغه امرت کرا که با او طلب انشاء می شود امری می گویند، چه به صیغه افعل بوده باشد. ولو ظاهر کلامات این است که اونجاییست اصولیین امر اطلاق می کنند که صیغ اون قول مخصوص صیغه افعل بوده باشد، ولیکن که ان اختصاص به صیغه امر وجهی ندارد. قول مخصوص قولی که با او بل طلب انشاء می شود. خوب این را شما می دانید، این قول مخصوصی که هست، قول به معنا مقول است. قول دو تا معنا دارد، یه معنای مصدری دارد که گفتن، این گفتن معنای مصدری مراد نیست. این را ما اثبات خواهیم کرد که مراد از قول معنای مصدریش گفتن باشد مراد نیست، چون که به گفتن امری نمی گویند. شما اگر بله از من بپرسید بر این که فرض بفرمایید بر صیغه امر یه مثالی بگو، من گفتم اضرب. به این اضربی که هست به این امر نمیگن، صیغه امر میگویند. توجه کردید؟ به اون بله صیغه امری که با او قصد بشود طلب، که انشاء بشود طلب، خواهیم گفت که به اون صیغه افعلی که انشاء میشود طلب به او امر اطلاق میشود. یا قول آخری که بنا به گفته ما امر تو که بگوید کسی و قصد کند طلب الفعل را، به این میگوید امر. خب قول دو تا معنا دارد، یه معناش گفتن که معنای مصدری است. این گفتیم قطعا مراد نیست. اصولیین که تعریف گفتن الامر هو القول المخصوص، چون قول عبارت از همون بله صیغه امر است و نحو ذلک، این قول به معنا گفتن نیست. قولی که معنای دومش به معنا مقول است. توجه کردید؟ این قول به معنی مقول مراد است. امر را اصولیین اطلاق می کنند به اون مقول مخصوص که صیغه افعل که مقول مخصوصی هست، یا بنابر گفته ما امر تو که مقول مخصوصی هست به این امر اطلاق می کنند. خب شما می دانید که مقول این اسم جامد است، از این مشتق نمی شود چیزی. امره، یعمرو، آمرون، معمورون، امر توکه، یعمرو که، این مشتقاتی که از فعل ماضی، نه فعل هم، فعل نه، از قول به معنا المقول که به معنا صیغه الامر است که مقول است، از این نمی تواند بل مشتقات مشتق بشود. به دون جهت مرحوم آخون کفایه را معنا می کنم. در کفایه می خواد این را اصلاح کند. می گوید بر این که علما که گفتند امر عبارت از قول مخصوص است، مرادشون طلب بالقول المخصوص است. چن اون طلب اونجا در تعریف در معرف مقدر است. در اصطلاح اصولیین امر را به اون طلبی میگویند که به قول مخصوص بوده باشد. توجه کردید؟ و اگر طلب به قول مخصوص نشد، به اشاره شد، اشاره کرد، او را امر نمیگویند. ما میگن اشاره، مطلق و طلب میگویند، میگوین طلب بالاشاره، ولیکن امره نمیگویند. چهن اصولیین اطلاق ده اینجور در اصطلاحشون هست که امر طلب بالقول است. وقتی که طلب بالقول شد مشتقات مشتق می شود، توجه کردید؟ مشتقات مشتق می شود. طلب معنای حدثی است، فعل ماضی دارد، مضارع دارد، امر دارد، نهی دارد، توجه کردید؟ سایر مشتقات را دارد، اسم فاعل دارد، اسم مفعول دارد. ایشان در کفایه می فرماید مراد اصولیین از امر طلب بالقول المخصوص است. توجه کردید؟ چرا تعریف اصولیین را که امر را معنا کرده است اصولیین به قول مخصوص، چرا این را حمل کرد در کفایه به طلب بالقول المخصوص؟ این را اینجور تحلیل می کند، می گد علتش این است که ظاهر این است مشتقاتی که امر دارد، امره، یعمر، آمیر، این از معنای اصطلاحی مشتق است. یعنی اون معنایی که لفظ امر را اصولیین در او استعمال می کنند، توجه کردید، از او مشتق است. معنای این عبارت اینه ها، ملتفت شدید چیز رو معنا کردم؟ نه این که مراد صاحب کفایه میخواهد در این تعریف طلب را اضافه کند که بگوید مراد اصولیین این است که الامر القول المخصوص، یعنی الطلب بالقول المخصوص، اون طلب مقدر است. چرا مقدر است؟ چون که مشتقات امر از معنای اصطلاحی است. یعنی چه مشتقات از معنای اصطلاحی است؟ یعنی معناش این است، اینی که در اصطلاح مشتقات، بله مشتقاتی که در امر برای امر هست، امره، یعمر، آمر، مأمورون، اینها را مشتق می کنند از اون معنایی که اصولیین با اون معنا امر می گویند. یعنی از معنای شی مشتق نیست که معنای دومی است. اونی که اصولیین با اون امر می گویند، اصولیین به شی امر نمیگویند، در اصطلاحشون امر را فقط به اون قول مخصوص میگویند که میگویند مراد طلب بالقول مخصوص است. چون که مشتقات از این معنای اصطلاحی است، یعنی امر را که علمای اصول در معنای استعمال میکنند، مشتقات از این مشتق است، از این معنا مشتق است که همان معنای لغوی میشود که به معنا طلب است. از این مشتق است بدون جد، ولی معنای القول المخصوص طلب بالقول المخصوص می شود. این تعریف درست می شود. خب این را می دانید که ممکن است کسی اشکال بکند، شما از کجا گفتید که اصولیین که امر را به معنا قول مخصوص تعریف گفتند مرادشون طلب بالقول المخصوص است و مشتقاتی که ماده امر دارد از معنای اصطلاحی، یعنی اونی که در اصطلاح اصولیین امر میگویند، از اون مشتق است؟ نه، ممکن است امر سه تا معنا داشته باشد، دو معنای لغوی که طلب بوده باشد و شی بوده باشد، یه معنای اصطلاحی هم دارد که القول المخصوص، چون صیغه امر است، به صیغه امر فرض بفرمایید امر میگویند. بله این سه تا معناست. امر یعمر از معنای لغوی مشتق است، معنای لغوی اول که به معنا طلب است، از معنای اصطلاحی که اصولیین اصطلاحا امر را به صیغه فعل میگویند، از این اصلا مشتق نیست، چون معنای جامد است، صیغه فعل معنای جامدی است، از این مشتق نمیشود. بدون جد در کفایه میگوید که بله اگر کسی بگد اصولیین یا اصطلاح خاصی دارند، ما در اصطلاح نزاعی نداریم. خب اگر اصطلاح اصولیین باشد که امر به خود قول مخصوص اطلاق می شود، از این معنا قابل اشتقاق نیست، مشتقات نمیتوند مشتق بشود، باید از معنای لغوی که عبارت از طلب است از او مشتق بشود. بعد از این که مرحوم بر صاحب کفایه این حرف را می گوید، که نتیجهش این است که اصولیین در اصطلاحشون اون امری را فقط به اون معنای اولی لغوی که طلب فی الجمله است و فی الجمله هم معلوم شد که طلب فی القول است به او فقط اطلاق می کنند. اینجور ادعا کرد و ادعا فرمود که این مشتقات هم از اون معنای اصطلاحی که این معنای لغوی اول است از اون مشتق است. بعد فرمود اگر کسی ادعا بکند که نه اصولیین به خود قول مخصوص امری میگویند در اصطلاحشون، نه به طلب بالقول المخصوص. توجه کردید؟ اون وقت این معنای اصطلاحی از اون نمیشود چیزی مشتق بشود. امره ی امره باید از معنای لغوی، توجه کردید که طلب است، از اون معنا باید مشتق بشود. ما هم در اصطلاح نزاع نداریم. اصولیین اگر اصطلاحی داشته باشند لفظ امر را به خود قول مخصوص بگویند، ما با اصطلاح که نمیشود جنگید که نه این اصطلاح را تو نداشته باش. بعد از اینکه این حرف را بله فرمود، در چایه یه مطلبی گفته است که ما تا حال ربط این حرف را با ما سبق نفهمیده. از اول هم که ما بله دقت کرده ایم در کلام صاحب شفایه الى یوم نهازا ما ربطش را نفهمیده. صاحب شفایه اول قطعی کرد، دیروز قطعی کرد که ماده هم در دو معنا حقیقت است، در معانی متعدده که استعمال شده است، ولیکن اینها از قبیل غالبشون از قبیل اشتباه المصداقه بله بالمفهوم است، فقط در دو معنا بله حقیقت است، یکی طلب فی الجمله، یکی هم در معنایشه. لا یبعد که حقیقت بوده باشد در دو معنا که یکی طلب فی الجمله یکی هم شی است. دیروز این رو تینه که الان بعد از اینکه این معنای اصطلاحی را فرمود و فرمود که اگر اصطلاحی پیدا ثابت بشود ما نزاعی نداریم، بعد از این میگوید که ثم لفظ الام در معانی استعمال شده است. توجه کردید در خطابات شرعیه و غیر خطابات شرعیه لفظ الام در معانی استعمال شده است. خب در این معانی مشترک لفظی است، معانی که دیروز میگفتیم ما 25 تاش را دیدیم در یک تا، همون معانی است دیگر، در معانی استعمال شده، منتها در این معانی به نحو اشتراک لفظی استعمال شده است یا به نحو اشتراک معنوی است. به جامع اینها وضع شده است. توجه کردید اینها مصادیق هستند، اینهایی که مستعمل فیه گفته شده است، یا حقیقت و مجاز است، در بعضی ها حقیقی است در بعضی ها مجاز است. میگه وجوهی برای ترجیح گفته شده است و ما اگر قبول بکنیم این وجوه مرجحرات دلیل بر اعتبار اونها نداریم. ما دلیل نداریم که با اون استحسانات لغت ثابت می شود. بدون جهت نتیجه می گیرد پس لفظ الامر که در معانی استعمال شده است اگر در خطابات شرعی واقع بوده باشد، توجه کردید، و قرینه‌ای نداشته باشد می شود مجمل، چون که در معانی استعمال شده است، مگر اینکه در یکی از معانی ظهور داشته باشد ولو ظهور انسباقی. ظهور انسباقی یعنی چه؟ یعنی در یکی از معانی لفظ چند تا معنا دارد، در یکی استعمالش شیوع دارد، چون که استعمالش در یکی شیوع دارد بدون جهت موقع اطلاق منصرف به این معنای شایع است. می شود که لفظ دوتا معنا داشته باشد، مثل فرض بفرمایید گرعی که هست دوتا معنا دارد حیز و تور، ولیکن العدت و ثلاثه و اقرائین وقتی که مطلق گفته می شود غالبا در حیز استعمال می شود. بدون جهت این را هم حمل می کنند که عده به حیز تمام می شود. می فرماید ولا یبعد ان یکون ماده امر از این قبیل بوده باشد نسبت به معنای اول. یعنی در خطابات شرعیه اگر لفظ الامری که هست واقع بشود شیوع در معنای طلب دارد. ورد به هازا امرون یعنی ای طلبون، معنای طلب است. توجه کردید معنای دیگری که برای امر گفته شده است دیگر نه به اون معانی حمل نمی شود. خب این حتم ما سبق است. شما در ما سبق تی کردید که لفظ هم دو تا معنا بیشتر نداره، یکی طلب یکی شه. بعد در این زیر فرمودید لفظ هم در معانی استعمال شده است، در اینها مشترک لفظی است، مشترک معنوی است، حقیقت و مجاز هست. در اینها حقیقت و مجاز است، تردید کردید، گفتید نه دلیل نمی شود. این ویژو استحسانی هم که گفتن اینا دلیل نمی شود. پس این لفظ الامر شد از مجملات، چون که در معانی متعدد استعمال می شود. حقیقت است در اینها بدون بنام اشتراک لفظی. اونجا گفت اشتراک لفظی است ما بین شیء و طلب، اینجا میگه به نحو اشتراک لفظی است، یا به نحو حقیقت و مجاز است در این معانی، یا فرض کنید به نحو اشتراک معنوی است، ولی دلیلی نداره، چون که این وجوه و این مرجعات دلیل ندارد. بدون جهت خطاب مجمل می شود، مگر خطاب ظهور این سباقی داشته باشد. این ظهور ظهور وضعی نیست، یعنی ظهور این سباقی داشته باشد به واسطه کثرت استعمال در احد المعانی و شیوع استعمالش، این شیوع موجب بشه که یک از معانی خطور کند. لا یبعد لفظ امر هم نسبت به اون معنای اول که طلب است این ظهور انسباقی داشته باشد. لا یبعد یعنی ظهور انسباقی. خب این حدم ما سبق است. شما در ما سبق فرمودید که این ظهور وضعیش در دو معناست، معنای شی است. بدون جهت در یه جایی که لفظ استعمال شد، لفظ هم اونجا مناسبت با شی نداشت، توجه کردید، ولد به حاضر فعل امرون با شی که مناسبت ندارد، این باید به چه چیز حمله بشود؟ به معنای طلب است باید حمله بشود. دیگر معانی دیگر که لفظ هم در اونها استعمال شده با اونها هم مناسبت داشته باشد، مناسبت داشته باشد، چون معنای حقیقیش ثابت شد که دوتاست، یکی نشد اون دیگری می شود. و این که بعد می فرمود در آخر فرمود نه در این معانی که است معلوم نیست مشترک لفظی باشد، حقیقت مزاج باشد، مشترک معنوی باشد، ولی اینها معلوم نیست، بدون جد مجمل می شود و دلیلی هم بر ترجیح به این وجوهی که گفته شده است نداریم، باید متبع ظهور است ولو این سباقی باشد، لا یبعد نسبت به معنای اول ظهور این سباقی داشته باشد. برای توجه کردید این حرف با اون حرفی که دیروز فرمود مناسبتی ندارد. مرحوم کمپانی در مقام کلامی دارد، درست توجه کنید. ایشان خلاصه ای کلامش این است که چه جور میگید که اگر امر در اصطلاح به معنا قول مخصوص بوده باشد، توجه کردید، این قول مخصوص باید مراد طلب به قول مخصوص بوده باشد، چون که مشتقات امر یعمرو، توجه کردید، که خود اصولیین هم این مشتقات را استعمال می کنند، میگم بر سر معمور به یا موقت است یا غیر موقت، معمور به موقت یا مزیق است یا موسه، این که مشتقات را استعمال می کنند ظاهرش این است که در همون معنایی که لفظ امر ماده را در او استعمال می کنند، مشتقات را در همون معنا استعمال می کنند منتها به اضافه معنای هیئتی. روی این اساس فرمود باید مراد از امر در اصطلاح اصولیین طلب بالقول مخصوص بوده باشد، چون که مشتقات از معنای قول مخصوص نمیتوند مشتق بشه، معنای جامدی است، باید مراد اصولیین طلب بالقول مخصوص بوده باشد. این حرف صاحب کفایه بود دیگه. مرحوم کمپانی فرمود است که نه، خود القول المخصوص که به معنا مقول المخصوص است، گفتیم قول به معنا گفتن نیست، گفتیم دلیلش را هم خواهیم گفت، چون که صیغه امر همون مقول مخصوص است. قول اگر به معنا مقول مخصوص بوده باشد چرا مشتقات از او نمی شود؟ چی گفت نمی شود؟ ایشان فرموده است که نه، الامر قول المخصوص یعنی مقول المخصوص و مشتقات هم که استعمال می کنند فقها اصولیین مأمور به این جور است، آمر یا فرض کنید ولایت دارد، توجه کردید امر اطلاق می شود یا ولایتش ولایت حقیقی است یا ولایت موهومی اعتباری است. این تقسیماتی که می کنند عامل را در همون معنایی که ماده امر استعمال می شود از همون معنا می گیرند. نه، اگر به معنا قول مخصوص بوده باشد امر، این مشتقات هم مشتق از همون معنای قول مخصوص، یعنی به معنا مقول مخصوص می شود. مرحوم کمپانی فرمود چرا؟ ایشان فرموده است اون معانی اسمیه که از اونها اشتقاق نمی شود، اون معانی اسمیه جوهریه است. اون اسما که اسم بر جواهر هستند از اونها چیزی مشتق نمی شود مگر به اشتقاق جعلی، که حداد می گویند از حدید مشتق می شود، که حدید هم یکی از جواهر است. و اما اون معانی که عرضی هستند اونها تمامیشون قابل اشتقاق است. معنا وقتی که معنایی شد که در خارج اگر موجود شد عرض می شود، گهرن اون معنای اشتقاقی پیدا می کند. چرا؟ درست توجه کنید فرمایشات ایشان را. می فرماید ایشان این عرضی که در خارج موجود می شود باید قیام به غیر داشته باشد و الا عرض نمی شود. اگر قیام به غیر نداشته باشد این جوهر می شود، این خلاف فرض است. عرض در خارج قیام بالغیر دارد، ولیکن این در لحاظ می شود خودش را مستقلا لحاظ کرد. ایشان می فرماید اگر اون عرض را اگر فی نفسه لحاظ بکنی، توجه کردید، اون ملحوظ ما که ملحوظ ذات ملحوظ ما قطع نظر از لحاظ همون معنای مبدأ است که ساریست در تمام مشتقات. این که میگند مبدأ امریست که ساری در تمام مشتقات است، اون مبدأ را من نشان بدهم به شما. اون چیه؟ اون مبدأ چیه؟ اون عرضی که در خارج قیام به غیر دارد ولیکن عقل او را میتواند به نفسه لحاظ بکند، اون ذات ملحوظ که لحاظ قیدش نیست، ذات ملحوظ، توجه کردید، که لحاظ میشود رو به ما به نفسهی، اون ذات ملحوظ معنای مبدأ است که سیال در تمام مشتقات است. و اما اگر لحاظ بکند که این عرض درست، توجه کنید فرمایشات ایشان را، بعد هم به کلام ایشان مراجعه بفرمایید که ما سابقا مراجعه کردیم. اینی این معنایی که در خارجی که است بله قیام به غیر دارد، اگر این هم لحاظ بشه و که این در خارج قیام به غیر است، این میشه معنای مصدری، معنای حدسی میشود، معنای مصدری که میگویند معنای مصدری فرقش با معنای مبدعی اینه. اگر اون عرضی که در خارج معنایی که عرض است و در خارج موجود بشود وجودش به غیر است، اگر او ملحوظ بشود به نفسهی او میشه مبدأ، ملحوظ بشود که قیام به غیر دارد در خارج، توجه کردید، به این نحو ملاحظه بشود میشه معنای مصدری. خب این عرض منتسب به معروض است لا محاله، در اگر هستی پیدا کند و فعلیت پیدا کند باید منتسب به معروضش بشود. این انتصاب اگر انتصاب تحققی باشد معنای فعل ماضی است، اگر انتصاب ترقبی باشد این معنای فعل مضارع است. دیگر نه چه میخواهید همینجور حساب بکنید، میبینید که اون مشتق در جایی بر مشتقات از شی از معنای اسمی مشتق می شود که معنا معنای عرضی باشد، اما جوهر باشد که اینجوری اعتبارات نمی شود. در جوهر قائم بله قائم به نفس بله موجود به نفسه است، در خارج قیام به غیر ندارد. خب اگر این را لحاظ بکنیم یه لحاظ بیشتر نداره که این را لحاظ بکنیم. بله می شود گفت که این دو تا وجود دارد، سه تا وجود دارد، می شود مثلا حجران بل احزار اینجور می شود، رجلون رجلان رجال اینجور می شود. دیگر اون اعتباراتی که در عرض بود، اون لحاظاتی که در عرض بود مبدأ سیال درست می کردیم، توجه کردید، ماده مشتقات درست می کردیم، او دیگر در زوحل نمیشه، مگر همون معنایی که سابقان گفتیم این دیگر در کلامیشون ندارد، مگر اینکه یه اشراب بشود یه معنای حدثی مثل حدید، مثلا جعل الحدید، حداد یعنی جعال الحدید بر و امثال، یا بای الحدید، همین زور که تضایف هم معتبر نیست در مشتقات، بدون جد حداد را اطلاق می کنند، نه به جعال الحدید، با اون کسی که بای الحدید بوده باشد. ولی این فرمایشی ایشان است که شما می فرمایید، برای ملاحظه می فرمایید که محصل فرمایشی ایشان این است که امر به معنا القول المخصوص، ای المقول المخصوص، این بنفسه معنای است که اون معنا از اون مشتقات مشتق می شود، چون که ملاک مشتقات فقط عرض است، خب از عرض مشتق می شود. این فرمایش ایشان تمام است، مجرد این که شی معنای عرضی پیدا کرد مشتق از او اشتقاق می شود یا اشتقاق نه، عرض کافی نیست. ظاهر شما می دانید که عرض کافی نیست، مجرد عرض موجب نمی شود که مشتقات ولی اشتقاق پیدا کند. ما معنای حدثی می خواهیم، معنای حدثی باید بوده باشد در بین تا مشتقات مشتق بشود. مثلا ما ایشان این کلامشون را هم تتمیم بکنن، تفصیلش انشاءالله بماند. ایشان فرموده است که اشکالی هم ندارد که قول مخصوص هم از عرض است، برای اینکه یه نحو از کیف مسموع است، عرض است، قائم با انسان است، وقتی که قائم با انسان شد، این کیف مسموع قائم با انسان شد، اگر فی نفسهی ملاحظه کردی مقول مخصوص را، می شود مبدأ، نسبتش را قیامش را با انسان ملاحظه کردی می شود معنای مصدری، ولی انتصابش را به انسان، به انتصاب تحققی ملاحظه کردید می شود معنای ماضی که امره، اگر انتصابش انتصاب در زمان حال و استقبال شد، توجه کردید حال و استقبال شد که از او به انتصاب ترقبی تعبیر کردید می شود یعمره، وگس الهازا باب فعلله و تفعلله. این فرمایش ایشان است. خب ما از ایشان می پرسیم خود لونی که هست، لون که عبارت از معنای رنگ است، لون در خارج عرض است یا جوهر، کدام یکی است؟ از ایشان می پرسیم جوهر است یا عرض؟ بلا اشکال لون در خارج عرض است، اینکه جوهر چی نمی شود؟ خب مشتق مشتق بکن ببین، مازیش را بیار ببینه، لونی یعنی چه مازیش، مزاره بیار، امر بیار، نهی بیار دیگر. خب شما گفتید عرض بودن کافیست در اشتقاق. خب اگر عرض بودن برای کافیست، سنی و شیعه قائل است، مسلمان و کافر همه قائل است که لون در خارج عرض است. این زوریان نمیستاقش ماه و به هم نشایه، خود لون اینجور است دیگه. بله میام، اونها هم میام، خود لونی که از لون جوهر است، مفهوم جوهری داره. بله عرض میکنم خب شما سواد را بیاری، سواد چیز عرض هست، خب مازیش را بیاری، اسفده از سواد نیست، اسفده از باب چیز است، افعل باب مزید است. شما سواد مجردش را بیارید، چون که سواد عرض است در خارج، معروض دارد، مثل همون فرض کنید ملاک ایشان فرمود پیدا کنید، در دیاز هم همین زور است. من میخواستم اینها را بعد بگم، خب شما از اول میگم، خب بیاز نازش را بیار، اون سواد را، او باب مزید است، مزید یه خصوصیتی دارد، معنای حدثی درست می شود، معنای حدوثی درست می شود، ابیز ده اسود ده یعنی حادث شد سواد، معنای حدوثی پیدا می کند، معنا مشتق می شود مشتقات. قبل از اینکه معنای حدوثی پیدا بشود، کلام این است و قبل از اینکه اسمی معنای حدوثی پیدا کند به مجرد اینکه معنای عرضی دارد نمی شود از او مشتق مشتق بشود. از او معناش این است که فی نفسه که ملاحظه می شود سواد فی نفسه ملاحظه می شود، این معنای حدثی نمی شه. آقای من چرا توجه نمی فرمایید؟ عرض می کنم اگر معنای حدثی نشود از او مشتق نمی شود چیزی، مجرد این که شیء را عرض را فی نفسه ملاحظه کنیم، توجه کردید فی نفسه ملاحظه کنیم این معنای حدثی نمیشه. خب سواد را ملاحظه کردیم که در مقابل بیاض یه لونیست، توجه کردید ما که لون میگیم یعنی مستاق لون دیگر سواد و بیاض، که فی نفسهی سواد را در مقابل بیاض میبینیم. خب این مبدأ نمیشه، مبدأ میشود مشتقاتش را بیان بده. وقتی که به این مبدأ به قول ایشان اسود و تهو معنای حدوثی آمد، حدوثی که از نبود بود شد معنای حدوثی شراب شد، توجه کردید اون عیبی ندارد، اون مشتقات دارد مسودت، بله عیب ندارد، با مشتق دارد، اسم مفعول دارد، فعل ماضی دارد، فعل مضارع دارد. توجه بفرمایید این قاعده کلیست من امروز ادعا می کنم و این را انشاءالله اثبات خواهیم کرد که هر معنای اسمی مادامی که معنای حدثی نداشته باشد، حدوث در مقابل ثبوت، توجه کردید حدوث یعنی در مقابل ثبوت و بقا، معنای حدثی نداشته باشد، توجه کردید معنای حدثی نداشته باشد، اون اسم از او مشتق نمی شود، باید معنای حدثی داشته باشد، و مجرد این که معنای عرض معناش عرض است در خارج موجود بشود قیام بالغیر دارد، جوهر با عرض هر دو شریک در این معناست که از اینها مشتق نمی شود. اون عرضی توجه کردید از او مشتق می شود که معنای حدوثی به او داشته باشد، بدون جهد اگر به جوهر هم معنای حدوثی و معنای جعلی اشراب کردید از او هم مشتق می شود، منتها اشتقاقش علا خلاف قیاس است، بدون جهت تضایف در مشتقش به اعتبار نمی شود. ملاحظه به همه مایه تا ببینیم.